بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. از سابه مباد الجدل اشرنا فی ما سبق الی ان مباد الجدل الاولیه التي تعتمد عليها هذه الصناعه هي المشهورات والمسلمات. السلام عليك يا فاطمه الزهراء سلام الله عليك. قال الصادق عليه الاف تحيه والثناء الليله فاطمه والقدر الله فمن عرف فاطمه فقد عرف لیلت القدر. شهادت حضرت زهرای مرضیه رو به ساحت ملکوتی حضرت بقیت الله الاعظم و همه شیعیان و شیفتگان حضرتش تسلیت عرض میکنیم. یک حدیث هست که میتونیم بگیم جز احادیث سر هست که حضرت آی حسن زاده عمالی هم در کتاب فصل فاطمه به این حدیث اشاره فرموده اند. این حدیثی هست که از امام صادق رسیده است. اللیلتو فاطمه، لیله شب قدر، ملکوت شب قدر و حقیقت شب قدر همون حقیقت زهراویه هست، همون حقیقت فاطمه سلام الله علیها هست. اللیلت و فاطمه و القدر و الله، این که میگیم لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، اللیله الفاطمه و القدر الله، فمن عرف فاطمه فقد عرف لیلت القدر. هر کس فاطمه را بشناسد شب قدر را خواهد شناخت. چه سنخیتی بین اون باطن شب قدر و حقیقت فاطمه سلام الله علیها هست. بحث بسیار مبسوطی داره که حالا میتونه برای شما جای تأمل باشه. با آثار حضرت آی حسن زاده عمالی هم میتوانید در این عبان مراجعه بفرمایید. اون فصل فاطمیه حضرت آیت الله حسن زاده عمالی. فل جمله یک نکته بگیم وارد درس بشیم، این هست همین جور که لیله، لیلة القدر، مجلای فیض از عالم علیا به عالم دنیا هست. هر فیضی بخواد از عالم بالا به عالم پایین ریزش بکند از مجلای لیلة القدره. در روایات ما هست که اگر لیلة القدر نبود اصلا روزگاری شکل نمی گرفت. همینطور زهرای مرضیه که نفس کل هست، نفس کل واسطه فیض از عالم علیا به عالم دنیا هست، که اگر این نفس کل نباشد هیچ فیضی از عالم بالا به عالم پایین ریزش نمی کند. فتأمل در این حدیث شریف که انشالله توی ایام فاطمی هم خداوند به ما این توفیق را بدهد که بتوانیم عارف به حقایق زهراوی انشالله بشویم. و اما بحث ما در خصوص مبادی جدل بود. اجمالا مباحثی رو خدمتون عرض کردیم. مرحوم مظفر اینجا دو مقدمه را ذکر می کنند. مقدمه اول این که مبادی جدل از مشهورات و مسلمات تشکیل شده. مبادی عقیصه رو قبلا تعریف کردیم که مبادی چیزهایی هستن که غیر و مکتسبتن، اینها اکتسابی نیستند، بلکه اینها میتونیم بگیم جزء بدیهیات محسوب میشوند، چون بدیهیات فقط منحصر به یقینیات نیست، بلکه میتوانن مشهورات هم بدیهی باشن. خب این مقدمه اول که مبادی صنعت جدل اینها مشهورات هستند. مقدمه دوم این هست که ما قبلا خوندیم که مشهورات خود دارای سبب می باشند که 6 سبب برای مشهورات ما اونجا مطرح می کردیم، اینکه واجبت القبول باشند، آراء محموده باشند، اقناعیات باشند، ببخشید انفعالیات باشند، خلقیات باشند، همه اینها رو بحث می کردیم. خب این دوتا مقدمه رو وقتی کنار هم می گذاریم یک تناقض شکل می گیره. از یک طرف میگیم که مشهورات جز مبادی هستند و مبادی ای غیر و مکتسبه، اکتسابی نیستند، و از یک طرف میگیم که اینها ذی سبب هستند، دارای سبب هستند، یعنی مکتسبه هستند، هم مکتسبه نیستند و هم مکتسبه هستند. تعارض تناقضون. در جواب حالا مرحوم مظفر فرمایشاتشو عرض میکنیم، اما در خلال این دو مقدمه‌ای که ایشون میفرمایند یه سری بحثای استطرادی هم مطرح میشه که اینها دیگه رکن کلام نیست. اون بحث استطرادی که مرحوم مظفر اینجا مطرح میکنه این هست که ما میتوانیم در صنعت جدل از مشهوراتی گاهن استفاده بکنیم که اینها جز قضایای حق هم هستند، چون مشهورات بالمعنی الاعم قبلا گفتیم میتوانند اینها با یقینیات هم تداخل داشته باشند. اشکالی ندارد که ما در صنعت جدل از مشهوراتی استفاده بکنیم که گاهن اینها جز یقینیات هستند، جز قضایای حق هستند، ولیکن اگر این مشهورات جز قضایای حق شده اند از اون وجهی ما اینها رو استخدام در صنعت جدل میکنیم که از جهتی که مشهور هستند اعتبار حقانیت آنها برای ما ملحوظ نیست. اگر کسی بخواهد در صنعت جدل از قضایای حق استفاده بکند به ما هو حق، این چیزی جز مغالطه نخواهد بود. چه مغالطه ای هست؟ اینجا میتونیم بگیم دو تا مغالطه صورت گرفته در بیانات مرحوم مظفر. البته این عبارات مضطربی هست، میتونیم بگیم دو مغالطه صورت گرفته. اگر بخواهد در صنعت جدل از قضایای حق استفاده بشود، اول اینکه اون شخص فکر کرده که هر مشهوره ای حقه هست و بعدش هم این قضایای حقه را به جای مشهورات استفاده می کند. دقت بکنید، اول توهم کرده که هر قضیه مشهوره قضیه حقه هست. خب این یک مغالطه. حالا می تونیم بگیم از انواع مغالطه این مغالطه به سوء تألیف هست، سوء تألیف دارد. سوء تألیف رو بعدش می خونیم، یا از جهت ماده و یا از جهت صورت یک قیاسی اختلال داشته باشد میگن مغالطه به سوء تألیف. خب کی گفته که هر مشهوره قضیه حق هست؟ این یک. و دوم این که میاد این قضایای حق را به ما و حقه استخدام میکند در صنعت جدل، این هم یک مغالطه دیگر هست. این مغالطه رو میتونیم بگیم از باب مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات هست. اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات، یعنی ما اگر در صنعت جدل میگیریم از قضایای حق استفاده میکنیم، این ما بالعرض هست، ما به ذات نیست. نمیتوانیم به این اصالت بدهیم و در صنعت جدل اگر اینو استفاده میکنیم اعتبار حقانیت او بشود. لذا میتونیم بگیم اینجا دو تا مغالطه صورت بگیره. اگر جدلی در صنعت جدل قضایای حق را استفاده بکند، این دوچار مغالطه شد. یک مغالطه پنداشته است که قضایای مشهوره همواره قضایای حق هستند، که این اشتباه است، مغالطه‌ای به سوء تألیف است. و دوم اگر اینها رو در صنعت جدل استعمال می کند و اعتبار حقانیت برای اونها می کند، از باب مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات هست، که البته باید با یک تکلف این مغالطات رو از عبارات مرحوم مظفر استخراج بکنیم. اینجا عبارات شکم عبارات مضطرب هست. اما این بحث استدراجی است. اون بحث اصلی ما این هست که مقدمه اول گفتیم که مبادی صنعت جدل مشهورات هستند، یعنی غیر مکتسبه هستند. در مقدمه دوم گفتیم که این مشهورات خود ذی سبب هستند، یعنی مکتسبه هستند، هم مکتسبه نیستند هم مکتسبه هستند و هاذا تناقضه. جواب چیه؟ احسن، میگیم آقا این سببی که برای این مشهورات ما در نظر میگیریم، اینم دقت بکنین، چرا مشهورات نیاز به سبب دارند؟ چون مشهورات عرضی هستن. یه قضیه بخواد قضیه مشهوره باشد، این شهرت برای قضیه عرضی است و کل عرضیین یعلل به خلاف ذاتی. میگیم و ذاتی لا یعلل و العرضی یعلل، که بارها هم گفتیم اون که میگیم و ذاتی لا یعلل، این ذاتی و خط ذاتی باب عیسی قوجی نیست که فقط جنس و فصل باشد، بلکه حالا بعدش میخونیم ذاتی باب برهان هست به معنای عدم الانفکاک، ولو اینکه عرضی لازم باشد. عرضی لازم هم برای اون ملزوم نیاز به علت ندارد. چه علتی؟ علت به جعل بسیط یا علت به جعل مرکب؟ یعنی اصلا علت نمیخواهد یا اینکه علت مرکب نمیخواهد؟ گفتیم علت مرکب نمیخواهد. این که بگیم اصلا علت نمیخواهد که این به شما از خواهم انکار اصل علیت هست که معلول بلا علت باشد. نه، به جعل واحد و به جعل بسیط، همینجور که اون ملزوم جعل میشود، اون لازمم به همون جعل بسیط ایجاد شده است. نیاز به جعل تعلیفی ندارد، نیاز به جعل مرکب ندارد. مثل این که وقتی جعل انسان را جعل می کند، در همون جعل واحد حیوانیت و ناطقیت را هم برای او جعل کرده است. نه اینکه اول انسان را جعل بکند، بعدش با یک جعل مرکب و تعلیفی بخواد حیوانیت و ناطقیت را برای او جعل بکند. لازمش انفکاد که ذاتیات از ذاته، لازمش این که انسان انسان نباشد، لازم این میشه محال. اگر ذاهک بله، اگر ذاهک عرضی مفارق برای او باشد، مثلا ذهک بالفعل برای او در نظر بگیریم، اون میتواند جعل تعلیفی داشته باشد. ولی اگر ذهک و بالقوه برای انسان در نظر بگیریم که بشه بعد عرضی لازم، اونم دیگه نیاز به جعل تعلیفی نه. خب در جواب پس میگیم آقا این اشکالی ندارد، این سببی که برای این مشهورات هست، چون این سبب واضح هست که انهو یک سبب مطویه هست که داخل این مشهورات هست، خارج از اینها نیست، بگیم آقا اینها غیر مکتسبه هستند و جز مبادی هستند. البته غیر مکتسبه ای که سبب دارد، ولی کن که انهو قیاساتها معها بشود، مانند قضایای فطریه. قضایای فطریه مکتسبه بودن یا غیر مکتسبه؟ غیر مکتسبه، جز بدیهیات بودن، ولی کن یه قیاس داشت، قیاس خارج از این نبود. قیاساتها معها، اینجا هم همینجور این قضایای مشهوره گرچه یک سبب دارند، ولی کن سببشون از بس اندل جمهور واضح هست که انهو منتوی در همین شهرته، خارج از او نیست که ما بگیم این قضایای مشهوره میشوند دیگه مکتسبه، دیگه جز مبادی نیستند. تنظیر میکند مرحوم مظفر این بحث رو به مجربات، حدسیات و فطریات. اگر یادتون باشه این سن و قضایا رو میگفتیم قیاس دارد، ولیکن قیاسش مطویه هست. خب این از این بیان. بعدش هم مرحوم مظفر میپردازن که آقا این که میگیم مبادی این صنعت جدل جز مشهورات هستن، هر مشهوره نیست، بلکه مشهورات حقیقی هستن در مقابل مشهورات ظاهریه و شبیهتون بل مشهورات. البته این بیان فقط مرحوم مظفره. مرحوم بو علی مشهورات را به سه قسم منقسم نمی کند. میگم آقا یا مشهورات حقیقی داریم یا مشبهون بل مشهورات داریم. مشهورات حقیقی در صنعت جدل استعمال می شود و مشبهون بل مشهورات در صنعت مغالطه. و اگر توی صنعت خطابه هم مشهورات استفاده می شود، مشهورات حقیقی است. ولی مرحوم مظفر می فرمه ما سه نوع مشهورات داریم. این از ابداعات مرحوم مظفره و مشکل هم داره، وقتی هم مثال می زنه خیلی مثال ها دقیق نیست. میگه یا مشهورات حقیقی داریم. مشهورات حقیقی میگه ما مشهوراتی هستن که زوال شهرت از این قضایا نمی شود. حتی اگر انسان تعمق بکند زوال شهرت از این قضایا نمی شود. شامل کدوم مشهورات می شود؟ همون مشهورات ستایی که قبلا می گفتیم، انفعالیات، خلقیات، خدمت شما عرض بشه آراء محموده، همه اونها رو که بحث کردیم مشهوریات اقنائی اند. یک بار دیگه بگیم اینها رو دیگه ملکه نفس شما می شود. اقنائی، الف آراء محموده، قاف واجبات القبول، نون انفعالیات، الف استقرائیات، عین عادیات و یا خلقیات. اینها میشوند جز مشهورات حقیقی. اما مشهورات ظاهری رو مرحوم مظفر اینجور تعریف میکنه که اگر انسان تأمل و تعمق بکند در این قضایا، این شهرت زوال پیدا میکند. اگر شهرتی دارن به خاطر اینکه اینها مقابل یک قضایای مشهوره حقیقی هستند، ما اینها رو میپنداریم که مشهور هستن، به حال اینکه مشهوره نیستن. اون قضیه حقیقی که مشهور هست، مانند اینکه میگیم لا تنصر ظالم و این کان اخاک، نصرت نبخش به شما از کنم ظالم را ولو اینکه این شخص برادر شما باشه. حالا از باب تقابل ما بیایم یه قضیه رو اینجا پندار بکنیم که عنصر اخاک ظالمن او مظلومن، نصرت ببخش به شما از کنم برادر خودت را، چه ظالم باشد و چه مظلوم باشد. مرحوم مظفر میگه این جز مشهورات ظاهریه است. و حال اون که مرحوم بو علی همین قضیه رو جز مشبهون بل مشهورات میدونه، اون بیان ادقه. چرا؟ چون بعدش مرحوم مظفر میفهمه این مشهورات ظاهریه در صنعت خطابه استعمال میشود. خب در حالی که این عنصر اخاک ظالمن و مظلومن جز صنعت مغالطه باید باشد، یعنی انسب بود که اینو بگه جز مشهورات چی هست؟ شبیهتون بل مشهورات هست، نه اینکه بگیم مشهورات ظاهریه. بنابراین در منطق قدیم ما یک مشهور حقیقی داریم، یک مشبهون بل مشهورات. اون مشهورات حقیقی هم در صنعت جدل استعمال می شود و هم در صنعت خطابه از مشهورات استفاده می کنه. مشبهان بالمشهورات در صنعت مغالطه هست، شبیه به مشهورات هستن، اونم به خاطر یه تقابلی نسبت به یه قضیه مشهوره و اینها رو می پنداریم که مشهور هستن. لذا این بیان دقیقی نیست. بعدش میگه مشبهون بالمشهورات چی هستند؟ اون قضایای مشهورهی که شهرتشون یک موقت است و دوم به خاطر یک عرضی مفارق اینا شهرت پیدا کردن. سبب شهرت یک عرضی مفارق است. مثالی که حالا مرحوم مظفر اینجا میزنه مثل این که شما در نظر بگیرین اطلاق و شوارب مثلا مستحسنون، اینکه سبیل و انسان بلند بگذاره، چنگیسی بگذاره، این یه امر خوبی هست. میگه این از کجا آوردن؟ به خاطر اینکه این عمرا و امثالهم اینها سبیلاشون رو بلند میگذاشتن. و حال اینکه وقتی که حالا این عصر متقدم این عمرا اینها زوال پیدا بکند، دیگه اینها هم زوال پیدا میکنن. یعنی شهرتشون میشه یه شهرت موقته و سبب شهرتشون هم یک امر عرضی مفارقه که میتواند مفارق بشود از این معنوس. اینها رو میاره جز مشبهون بل مشهورات. و حال این که خب این مشبهون بل مشهورات چجوری مثلا اینو میخوام توی صنعت مغالطه استفاده بکنیم. انسب هست که ما اون عنصر اخاکی ظالمن او مظلومن را جز صنعت مغالطه بدانیم، تا اینکه بگیم آقا اطلاق و شوارب مستحسنون که این بشود صنعت مغالطه. لذا بیان دقیق نیست. نظر حقیق این هست که ما بگیم آقا مشهورات یا مشهورات حقیقی هستند یا مشبهون بل مشهورات هستند. همون حرف بوعلی، مشبهون بل مشهورات مانند همین عنصر اخاک ظالمن او مظلومن که از باب تقابل با یک قضیه مشهوره حقیقی اینها شهرتشون پندار می شود و اینها باید توی صنعت مغالطه استفاده بشود. اونها هم دیگه میشن مشبهون بالمشهورات. دیگه مشهورات ظاهریه یعنی چی؟ دقت میکنید؟ یا اینها مشهورات حقیقی هستن یا مشبهون بالمشهورات هستن. حالا مشهورات حقیقی رو هم در صنعت جدل میتونیم استعمال بکنیم و هم در صنعت خطاب. بله ولی خب حالا این که بله این که موقت باشد در صنعت مثلا مغالطه استعمال بشود، ولی کن اگر موقت نباشد در صنعت مغالطه استعمال نشود، اینها وجهی براش نمیشه در نظر گرفت. حالا چه دائمی باشد چه موقت باشد، اینها اگر به خاطر تقابلشون با یک مشهوره شهرتشون پندار بشود، اینها در صنعت مغالطه هستند، ولو اینکه این دائمی باشد. لذا احساس میکنیم که بیان خود مرحوم بوعلی ادق از این بیان هست. بعدش هم مرحوم مظفر میان تفصیل میدن، پس حالا که ما مشهورات حقیقی داریم، مشهورات ظاهری داریم و مشبهون بالمشهورات داریم، مشهورات حقیقی در صنعت جدل، مشهورات ظاهری در صنعت خطابه و مشبهون بالمشهورات در صنعت مغالطه استعمال می شود. البته مغالطه اینجا نمیگه، میگه مشاغبه، چون بعدش میرسیم توی صنعت مغالطه یا این مغالطه شبیه بالبرهان هست که بهش میگیم سفسطه، یا شبیه به صنعت جدل می شود که بهش میگیم مشاغبه. از این جهت میگه که مشبهون بالمشهورات در اون مشاغبه استعمال می شود. مشابقه به معنای نیرنگ بازی هست، شغبه به معنای نیرنگ هست. خب اینم از بیان مرحوم مظفر. یک چند کلمه دیگه بگیم. مقدمات الجدل، ما گفتیم که تا حالا در صنعت جدل از مبادی استعمال می شود که این مبادی جز مشهورات و مسلمات هست. حالا خوب دقت بکنید، ما می تونیم بگیم هر مبدعی می تواند مقدمه ای برای صنعت جدل باشد، ولی هر مقدمه ای مبدع نیست. یعنی عکس مستوی موجبه کلیه همواره موجبه کلیه نیست، همواره موجبه کلیه نیست. گاهن میتواند موجبه کلیه باشد، مثلا نسبت بین موضوع و محمول، نسبت مقدم و تالی، نسبت تساوی باشد، یا اینکه عموم خصوص مطلق باشد و محمول اعم از موضوع باشد. حالا اعم که میگم یعنی اعم مفهومی نه اعم مصداقی، چون اگر اعم مصداقی باشد برعکس. خب اینجا ما که میگیم هر مبدعی جز مقدمات هست، ولی که نمیتونیم بگیم هر مقدمه جز مبادی هست. فرق بین مبدع و مقدمات چیه؟ وقتی میگیم مبدع که مثلا در صنعت جدل این مبادیش اینه که مشهور باشد، یعنی خودش مشهور باشد، بداهت در شهرت داشته باشد، دیگه این خودش شهرتش نظری نباشد. ولی وقتی میگیم اینها مقدمات، مقدمات هم از این هست که خودشون مشهور باشند یا منتهی به مشهور باشند. چنانچه در صنعت برهان میگفتیم آقا یا اینها خودشون یقینی هستند یعنی بدیهی هستند، یا منتهی به بدیهیات هستند. اینجا هم همینجور، وقتی که میگیم مبدع یعنی خودشون شهرتشون به ذات باشه، بدیهی باشند. ولی وقتی میگیم آقا مقدمات صنعت جدل مثلا باید مشهور باشن، ممکنه خودشون مشهور نباشند، منتهی به مشهورات باشند. این فرقی هست که بین مبدع و مقدمات میگذارن. بنابراین نسبت بین مبدع و مقدمات نسبت عموم خصوص مطلق هست. هر مبدعی جز مقدمات هست، ولیکن هر مقدمه جز مبادی نیست، چون ممکنه این شهرت شهرت بدیهیه نباشد، بلکه منتهی به مشهورات باشد. این یک فرق که بین مبدع و مقدمه میگذارند. مرحوم بوعلی هم در برهان شفا باز یک مقدمه، یک فرق بین مبدع و مقدمات میگذارد. البته اون مبدع و مقدماتی که اونجا بحث میشه با این بحث ما فرق میکند. حالا من اول فرقشو میگم، فرق بین این مبدع و مقدماتو، بعدش بگین آقا اون مبدع آیا همین مبدع هست یا نیست. مرحوم بوعلی در کتاب برهان شفا مقاله اول فصل 12 صفحه 330 میفرمان فرق بین مبدع و مقدمات این هست که وقتی میگه مبدع هم از مبادی تصوریه و مبادی تصدیقی هست، ولیکن وقتی میگیم مقدمه، منظور از مقدمه فقط مقدمات تصدیقی هست. خب اینجا فرقش این، گفتیم فرق بین مبدع و مقدمه چیه؟ این مبدع خودش بدیهیست، ولیکن مقدمه یا بدیهیست یا منتهی به بدیهیات. فرقش در چیه؟ آیا اون مبدعی که اونجا داره بحث میشه با این مبدع یکیه؟ که میگویم اونجا میگه مبادی تصوری و مبادی تصدیقیه. اون مبدعی که اونجا بحث میشه مبدع علمه، ولی این مبدعی که اینجا بحث میشه مبادی عقیسه هست. یعنی در یک قیاس بخواد یک چیزی، اینجا مبدع معنی مواده. دقت میکنیم که ما میگفتیم یک قیاس یا از جهت صورت میسنجیم یا از جهت موادش. اینجا که میگه مبدع منظور مبادی عقیسه هست، که وقتی میگه مبادی عقیسه یعنی غیر مکتسبه، یعنی بدیهی هستند. ولی وقتی میگه مقدمات عقیسه، اهم از این هست که اینها بدیهی باشند یا نظری باشند. ولی توی بحث علم میگفتیم آقا مبدع علم، چون میگفتیم علم از سه عنصر اساسی تشکیل شده، موضوع، مسائل و مبادی. اون مبادی مقدمات هم میگویند. حالا اونجا داریم فرق میگذاریم بین مبادی و مقدمات، که اگر میگیم مبادی هم از مبادی تصوریه و مبادی تصدیقی هست، ولی وقتی میگیم مقدمه فقط منحصر به تصدیقی هست. یعنی اونجا مبدع اهم از مقدمه می شود، ولی که اینجا مقدمه اهم از مبادی است. این دوتا رو با هم خط نکنید. پس مبدع میگیم آیا مبدع قیاس میگیم یا مبدع علم میگوییم؟ اگر مبدع قیاس باشه به معنای مواد قیاس هست، و وقتی میگیم مبدع یعنی خودش چی باشه؟ بدیهی باشد، غیر مکتسبت. ولی وقتی میگه مقدمات عقیسه، مقدمات عقیسه هم از این هست که اینها بدیهی باشن یا نظری باشیم. دیگه بوی بهار هم میاد، دارین چرت میزنیم، انشاءالله بعد از بهار ببینیم چه کار میکنیم. خب و اما و اما تطبیق خیلی عزیزتون نکنم، میخواستم بیشتر بخونم، میبینم که دیگه توانه کلاس بیشتر از این نیست. از سابه مباد الجدل، مباد الجدل، این مبدع، مبدع یعنی چی؟ غیر مکتسبه یعنی بدیهی، ولی مقدمات هم از این هست که اینها غیر مکتسبه باشند یا اینکه منتهی به بدیهیات باشند. از سابه مباد الجدل، اشرنا فی ما سبق الى ان مباد الجدل الاولیه، مباد جدل اولیه، این اولیه نه به معنی اولیات که تصور طرفین یک بیدر تصدیق، بلکه معنای بدیهی غیر مکتسبه، که گفتیم بدیهیات هم از اولیات هستن، خود بدیهیات انهایی بود. درست گفتم؟ بدیهیات هم از اولیات بود، درسته؟ خب این بدیهیاتی که اینجا میگیم همون بدیهیات سته هست. کارمون داره یا علی. بدیهیات سته رو که قبلا بحث میکردیم اینا همون بدیهیات هست؟ نه دیگه، اونا بدیهیات یقینیه بودن. این رو دقت بکن. اشرنا فی ما سبق الى ان مباد الجدل الاولیه التي تعتمد عليها هذه الصناعه هي المشهورات والمسلمات و ان المشهورات مباد اون مشترکه بالنسبت الى السائل والمجيب. قبلا گفتیم که مشهورات مشترک بین سائل و مجیب هستن، والمسلمات مختصتون به سائل. خب این مقدمه اول هست، تا بعدش میرسیم توی مقدمه دوم، میگه ثم انا اشرنا فی بحث المشهورات، که بین این مقدمه اول و مقدمه دوم تناقض پیش میاد. اما از اینجا یه بحث استطرادی مطرح میشه، از اینجا کما اشرنا الى ان المشهورات یجوز ان تکون حقا واقعا. قبلا هم گفتیم میتواند این مشهورات خودشون جز قضایای حقه باشن، مشهورات عامه، مشهورات بالمعنى العام، ولل جدلی ان یستعملها فی قیاسه، و میتواند جدلی این مشهوراتی که حقه هستن به اعتبار شهرتشون نه به اعتبار حقانیتشون اینها رو استعمال بکنند. اما استعمال الحق غیر المشهور به ما هو حق فی هذه الصناعه فانه يعد مغالطه من الجدل. اما به کار بردن اون قضیه حقی که مشهور نیست به اعتبار حقانیتش در این صنعت، مغالطه برای این شخص جدلی شمرده می شود، که بیا یه قضیه حقه به ما هو حقه را در صنعت جدل استعمال بکند. چرا؟ خوب دقت بکنید. لأنه فی استعمال ایت و قضیتن لا یدعی انها فی نفس الامر حقون، برای اینکه در صنعت جدل قبلا گفتیم ادعا نشده بود که حتما این قضیه قضیه حقه باشد. فانه فی استعمال ایت و قضیتن در صنعت جدل ادعا نشده بود که در نفس الامر حتما حقه باشد، اهم از این که حقه باشد یا حقه نباشد. و انما یقول ان هذا الحكم ظاهر واضح في هذه القضيه و يعترف بذلك الجميع و يكون الحكم مقبولا لدى كل احد. بلکه این شخص جدلی مغالطش اینه که میگه آقا این حکم ظاهر است یعنی مشهور است و همه مردم و جمهور بر این اعتراف دارن، فثبت و يكون الحكم مقبولا لدى كل احد. دو تا مغالطه اینجا هست. این مغالطه اشاره به مغالطه به سوء تألیفه، که بگیم هر مشهورهی حق هست، این اشتباهه، هر مشهورهی مقبوله هست، واجبت القبول هست. واجبت القبول یعنی همون جزء اولیات یادتونه واجبت القبول دو معنا داشت، یکی به معنای اولیات بود، یکی هم توی مشهورات اینا رو به کار می‌برد. میگه که انه فهوای کلامش اینه که وقتی قضیه حق به ماه و حق را در صنعت جدل می‌آورد، اول توهم می‌کنه که هر قضیه مشهوری حق هست، و دوم این که به اعتبار حقانیتش هم داره در صنعت جدل استعمال میکنه. دو تا مغالطه میشه. اگر بگیم هر قضیه مشهور حق هست، این میشود مغالطه به سوء تألیف که ماده قیاس اشکال دارد. کی گفته هر مشهوری حق هست؟ و دوم این که اگر به اعتبار حقانیت در صنعت جدل استعمال بشود، یک مغالطه دیگر هست، اخذ ما بالعرض مکان ما بزا.
تو میگه اگر یک قضیه حقیقی استفاده کنه، مدعی اینه که هر حقیقی مشهوره یک جا استفاده کرده،
خب
این مثلا یک جا قضیه استفاده میکنم، بعد این قضیه قضیه حقیقی است بنامه اونو مشهوره استفاده میکنم، من دیگه دقیقه میشه که مدعی شده باشم که هر.
خب شما بالاخره پذیرفتین که مبادی جدل جز مشهورات هستن. توی اون به شما از کنم ذهنتون فکر کردین هر مشهوره حق هست، حالا این حق رو میتونیم به اعتبار حقانیتش استعمال بکنیم.
نه من اشتباه تشخیص دادم بین یک حقیقی رو به عنوان مشهوره استخدام کردم، یک اشتباه.
اگر اینجوری باشه بله میشه یک مغالطه، ولی اینجوری که مرحوم مظفر یعنی داره اون ذهن اون مغالط را دقیقا موشکافی میکنه که چرا قضیه حق به ماه و حق را در صنعت در صنعت جدل استعمال میکنه. یا که انه این فکر کرده که هر چیزی مشهور هست حق هست، این یک مغالطه. و دوم این که این قضیه حق را هم به اعتبار حقانیتش داره استعمال میکنه. اگر به اعتبار شهرتش بود که اشکالی نداشت، اگر به اعتبار حقانیتش باشد، این دیگه میشه مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما بزا. بالاخره مغالطه کرده. اینجا مرحوم مظفر نگفته چه مغالطه کرده، من این دارم آنالیز میکنم براتون که دو تا مغالطه هست. یکی مغالطه به سوء تألیف، اگر بگیم هر مشهوره حق است چنانچه مرحوم مظفر میگه، ولی کن یک چیز دیگه میگه به اعتبار اگر حقانیت اینو استعمال بکنه، اونم مغالطه است. اون مغالطه میشه چی؟ عقد ما بالعرض مکان ما بزا. یعنی اگر ما این حق را میاریم، این ما بالعرض صنعت جدله، نمیتونیم به عنوان ما بالذات در صنعت جدل اینو استخدام.
نتیجه که نتیجه مغالطه نمیده، ما نتیجه یه چیز میده،
بله
میرسیم،
بله میرسیم. ولی خود بحث اینه که این جدلی در این مجادل اون استخدامی که کرده مبادی رو اینجا دوچار مغالطه شده، گرچه نتیجه اون منجر به یقینیات خواهد شد. خب این مقدمه اول و این بحث استطرادش، کاری به بحث استطرادش نداشته باشیم. مقدمه اول این شد که مبادی این صنعت جدل جز مشهورات هستند، یعنی مشهورات غیر و مکتسب می باشند. و اما مقدمه دوم، ثم انا اشرنا فی بحث المشهورات ان للشهره اسبابا توجبها، شهرت اسبابی دارد، مشهوریات اقناعی هستند که شیشتشون بحث کردیم، و ذکرنا اقسام المشهورات حسب اختلاف اسباب شهره فراجه، و صرفی کون شهره لا تستغنی عن سبب ان شهرت المشهور لیست ذاتیتا. این البته عبارت خالی از تسامح نیست، شهرت برای قضیه مشهوره ضرورت به شرط محموله. دقت میکنی؟ شهرت برای قضیه به ماهی قضیه عرضی هست و کل عرضی یواله. نمیتونیم بگیم برای قضیه مشهوره شهرت عرضیه، برای قضیه به ماه و قضیه شهرت عرضی هست. و صرفی کون شهره لا تستغنی عن سبب ان شهر، و صرف در این که این شهرت مستغنی از سبب نیست چیه؟ به خاطر اینکه ان شهرت المشهور لیست ذاتیتا، میشه عرضی و کل عرضی یعلل، اون کبرای مطوی این هست. بل هیه امرون آرزون، بلکه یک امر آرز هست. و کل آرزن لابد له من سبب، کل آرزی و علل. و لیست هیه که حقیقت الحق، این مانند قضایای حق نیست که اون حقیقت برای این قضایای حق ذاتی بشود. التی هیه امرون ذاتی للحق که لا تعلل به علتن، بلکه عرضی می شود و نیاز به سبب دارد. حالا سبب این شهرت چی هست؟ و سبب و شهرت لابد ان یکون امرن تعلفه الاذهان، الفت با اذهان داشته باشد. و تدرکه العقول به سهوله، و لولا ذلک لما کان الحکم مقبولا عند الجمهور. اون سببش هم باید چی داشته باشد؟ الفت با ذهن داشته باشد تا مقبول عند الجمهور باشد. و شایئا بینهم. خب این مقدمه اول و مقدمه دوم وقتی کنار هم میگذاریم این سوال پیش میاد. و علی هذا یتوجه علینا سوال و قوه اذا کانت شهره لا تستغنی عن سبب. شهرت گفتی مستغنی از سبب نیست، یعنی مکتسبه است. چرا؟ برای اینکه عرضی است. فکیف جعلتم المشهورات من المبادع الاولیه، جز مبادی باشد. و حال اینکه ما میگیم مبادی یعنی چی هست؟ غیر و مکتسبه هستند. ای لیست مکتسبه، یعنی مکتسبه نیستند. هازا تناقضون. در جواب چی میگیم؟ ول جواب ان سبب حصول شهره لوضوحه لدى الجمهور تكون اذهان الجمهور غافله عن مخفول عنه. یعنی سبب، سبب خارجی از این شهرت نیست، که انه قیاساتها معها می باشد. لذا از این جهت میتونیم بگیم بازم اینا غیر مکتسبه هستند، جز مبادی هستند. مانند فطریات که غیر مکتسبه هستند ولی کن یک قیاس مطویه داره. ولا تلتفت الى سر انتقالها الى حکم المشهور، التفات پیدا نمی کند جمهور به سر این انتقال به حکم مشهور. فیبدو لها ان المشهورات غیر مکتسبه من سببن، پس ظاهر می شود برای اینها که این مشهورات غیر مکتسبه هستن، چون سببشون سبب خارجی نیست، مخفول از اذهان نیست. لانها من تلقاء نفسها، کانه از سقع همین قضیه شهرتش در میاد، نه اینکه سببش بیرون از خودش باشه، از تلقاء و از سوق و از جانب خود این نفس، از نهاد همین قضیه شهرت در میاد. انتقلت الیها، که جمهور انتقال پیدا میکنند به این مشهورات. و انما یعتبر کون الحکم مکتسبا اذا صدر الانتقال الیه به ملاحظت سببهی. چه زمانی اعتبار میشود که این حکم مکتسب هست؟ زمانی که صادر بشود این انتقال به ملاحظه یک سبب خارجیه، نه یه سببی که این دیگه مفروغ عنه بین همه اذهان هست. و هازا من قبیل القیاس الخفی فی المجربات ول فطریات، بفهمین، و فی الحسیات التی قیاساتها معها الا ما او زهنا فی موضعه فانها مع کونها لها قیاسون و هو سبب الحقیقی لحصول العلم بها و هو سبب الحقیقی للحصول للعلم بها ادوها من المبادع غیر المکتسبه. با اینکه اینها یک سببی دارند ولی چن اینها رو جز مبادی غیر مکتسبه محسوب میکنند. چرا؟ نظرن الى ان حصول العلم فیها ان سبب خفی جز اسباب خفیه هست، غیر ملحوظ للعالم، که برای اون شخص عالم دیگه اصلا این لحاظ نمی شود. و مغفول عنه لوضوحه لدی. این بحثا قریبه به این بحثا در اصول هم مطرح میشه. حالا انشالله توی اصول رسیدیم. یک بحثی هست به نام اصل مثبت، که اگر شما به واسطه یک اصل عملی یک چیزی رو اثبات کردید، حالا این اصل عملی به دلالت التزامیه یک چیزهایی را هم اثبات می کند، آیا اون مدلولات التزامی این اصل هم برای ما حجت هست یا نیست؟ مثلا مثالی که می زنن، استصحاب می کنیم قبلا مثلا زید ریش نداشته است. الان ببینیم ریش دارد یا ندارد. میگه قبلا یقین داشتیم، الان شک داریم. یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکنیم. میگه انشالله که ریش ندارد. حالا یه ثمره شرعی هم میتونه داشته باشه، مثلا مثل نذر. شما نذر بکنید که اگر زید ریش نداشته باشد مثلا یه کاری رو انجام بده. حالا میگن به مدلول التزامی مثلا ریش نداشته باشد، یه چیزهایی رو هم مثلا ثابت میکند که ازدواج نکرده مثلا. آیا اون مدلولات التزامی هم برای ما حجت هست یا نیست؟ اونجا میگیم که اگر این واسطه واسطه خفیه باشه، مغفول الان اندل ازهان باشد، اونها هم چیان؟ حجت هست. ولیکن اگر اون واسطه واسطه جلیه باشد، واسطه جلیه باشد، دیگه اون ملزومات، اون مدلول التزامی دیگه برای شما حجت نیست. اینجا هم که نهو همینجور. آیا ببینیم که این چیزی که اینجا ثابت شده، این سبب یه سبب مغفول ان اندل اتان هست، یا این که یک سببی هست که نه، یک سبب جلیه خارجی هست. اگر یه سبب جلیه خارجی باشد، دیگه اینها جزء مبادی غیر مکتسبه نمی شود. ثم لا یخفا، فکر کنم بیشتر گیج شدین این مثال رو زدم. میخواستم که یکم حالا فقط از باب این که به گوشتون این بحث اصل مثبت خورده باشه. ثم لا یخفا انه لیس کل ما یسمى مشهورا هو من مباد الجدل، هر مشهوره جز مبادی جدل نیست. فان شهرته تختلف به حسب اختلاف الاسباب فی کیفیت تأثیرها فی شهره، و به هازل اعتبار تنقسم المشهورات الى ثلاثه اقسام. الاول المشهورات الحقیقیه، چی هستن؟ و هی التي لا تزول شهرتها بعد العقیب و تعمل فیها، این شهرتشون قابل زوال نیست، که شامل همون مشهورات سته می شود، واجبات القبول، شما هستم آراء محموده و امثاله، که اینها رو میگیم در صنعت جدل استخدام می شود. از ثانی المشهورات و ظاهریه، و هی المشهورات فی باد الامر التي تزول شهرتها بعد تعقیب و تأمل، چه قابل زوال هست این شهرتشون اگر خوب دقت بکنید. خب توی مشهورات بعدش هم میگه اونم قابل زوال هست، ولی اون که اندهو دیگه خیلی قابل زوالی هست، موقته. مثل قولهم انصر اخاک ظالمن او مظلومن، آقا نصرت ببخش برادر خودت را، ولو اینکه چه ظالم باشد چه مظلوم باشد. فانه یقابله المشهور الحقیقی و هو لا تنصر الظالم و ان کان اخاک. خب این توی صنعت مغالطه انسب هست استعمال بشود، یا در صنعت خطابه مغالطه؟ و حال اینکه مرحوم مظفر میگه مشهورات ظاهریه در صنعت خطابه استعمال بشه. نه، مشهورات یا حقیقی هستن یا مشبهون بالمشهورات. مشبهون بالمشهورات در صنعت مغالطه، و مشهورات هم در صنعت خطابه و هم در صنعت جدل. سوال داشتین؟ خب اگر این دیگه باشه دیگه میشه خب مشهور حقیقی دیگه، از محل بحث ما خارج میشه. خب از ثالث از شبیهت و بالمشهورات، از شبیهت و بالمشهورات و هی التي تحصل شهرتها به سبب عارض غیر لازم، یعنی اون عرضیش عرضی مفارق هست. تزول و شهرت به زوالهی، که شهرت به واسطه اون عرضی مفارق زوال پیدا می کنند. فتکون و شهرتها فی وقت دون وقت و حال دون حال، مثل استحسان ناس فی العصر المتقدم لإطلاق شوارب تقلیلا لبعض الملوک و العمرا، فما زال هاذا سبب زالت هاذه فاسته و زا و زال الاستحسان و زوالم پیدا میکنه اون استحسانش. و لا یصح الجدد الا القسم الاول دون الاخیرین، فقط از مشهورات حقیقی میتواند استعمال کند. اما ظاهریه فانما تنفع فقط فی صناعت الخطابه کما سیعتی، و اما شبیهت بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبه، که ما اون صنعت مغالطه رو یا میگیم بهش مشاغبه یا میگیم سفسده. اگر شبیه به یقینیات باشد، چون این مشبهات بعضی وقتا شبیه به یقینیات هستند، تنظیر میشوند به صنعت برهان، بهشون میگیم سفسده. و یا شبیه به مشهورات میشوند که تنظیر به صنعت جدل میشود، بهشون میگیم مشاغبه. و اما شبیهة بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبه کما سیعتی فی صناعت المغالطه. از بخونم بقیش و یه سخت. و صلی الله علی محمد و آله.